مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیو آزادی نشر جانبستی مجله شامگاهی یک شنبه 6 مرد میرزوی سلیمپورم که شما را در این ساعت مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز سرخطی اخبار. صبح امروز صدای تیراندازی پایتخت لیبیا را تکان داد. بریتانیا به خاطر رهایی سربازانش از اسارت در لیبیا با مخالفین قذافی وارد مذاکرات شده است. گالینا کاژیونیکو از معروف‌ترین حامیان حقوق مهاجران در روسیه از دنیا گذشت. 25 امام خطیب در ولایت سوخت از امتحان نگذشتند. حامد کرزی گفت کشتار مردم ملکی از سوی نیروهای خارجی دیگر قابل قبول نیست. مشروع خبرها. صبح امروز صدای تیراندازی ترابلوس پایتخت لیبیا و کنارهای نزدیک به قرارگاه حاکمش معمر قذافی را تکان داد. مقامات لیبیا میگویند این تیراندازی طرفداران قذافی بود که به ادعای آنها تصرف بندری رسولانوف را تجلیل میکردند، چرا که میگویند که شهر تحت نظارت آنهاست. اما درگیری‌ها در نزدیکی رسولانوف در بنجاواد شدت گرفته، چرا که میخواهند این شهر را همچون پایگاه برای ورود به سیرت زادگاه قذافی استفاده کنند. بنابر خبرها بریتانیا به خاطر رهایی یک واحد نیروهای ویژه‌اش که باور می‌رود به دست چریکی‌های لیبیا در شهر بنغازی اسیر افتاده است با شورای مخالفین این کشور وارد مذاکرات شده. از یک گروه حقوق بشر در ژنو خبر داد که هر سرباز نیروهای ویژه بریتانیا به دست چریکی‌ها افتادند. لندن قبلا از تایید یا تکذیب این خبر خودداری ورزیده، فقط گفت یک هیئت خردی دیپلماتیک در بنغازی قرار دارد. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز ابتدا نوشت که هر سرباز همراه با یک دیپلمات هنگام سفر به خاطر ملاقات با مخالفین قذافی اسیر افتادند. گالینا کاژیونیکوا یکی از معروف‌ترین مبارزان ضد قومگرایی و نجات پرستی در روسیه در سن 36 سالگی از یک مریضی جدی درگذشت. گالینا کاژیونیکوا معاون رهبری سوا، یک گروه حامی حقوق بشر در مسکو بود که مسائل قومگرایی و نجات پرستی و بیگانه بدینی در روسیه را تحقیق میکند. عبدالله دولتوف رئیس اتحاد تاجیکان روسیه در صحبت با آزادی درگذشت کاژیونیکوا را یک تلفات بزرگ نامید.
یک تلفات بزرگ در حقیقت هم بسیار پشتیبانی میکرد از شهروندای تاجیکستان هم از اون جمله، یعنی تمام همه مهاجرای مهنتی و تمام همه جبردیده و غیر مهاجر هم برای ها.
گالینا کاژیونیکوا و سازمان سوا با امور معتمدی موردهای حمله و قتل‌های در زمینه عدالت قومی و نژادی انجام شده معروفیت پیدا کرده بود. مصر سفیر سابقش در سازمان ملل نبیل العربی را وزیر جدید امور خارجه تعیین کرد. العربی قاضی سابق دادگاه بین المللی هیگ در این سمت احمد ابوالغید را عوض میکند. پیوکاری کابینه وزیران مصر از افراد نزدیک به رهبر سابقش حسنی مبارک همچنان ادامه دارد. سروزیر اسلام شرف روزی پنجشنبه در پی اعتراض به حضور افراد مبارک در کابینه تعیین شد. دیروز وزیر امور داخلی مصر را نیز عوض کردند. با گزارش بخش تاجیکی بی بی سی، 25 امام خطیب در ولایت سوغ نتوانستند امتحان امسال را بسپارند. نولان مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان گفته است که از میان 23 امام خطیب شهر خوجند 5 نفر و از 157 امام در اسفرا 13 نفر در نتیجه سنجش ردی صلاحیت شدند. سنجش سواد امام خطیبان بر اساس قانون نوی دینی تاجیکستان از سوی کمیته دین انجام می‌شود، اما منتقدان می‌گویند هدف از این سنجش‌ها زیر نظارت بیشتری دولت آوردن امور دینی است، هرچند قانون اساسی تاجیکستان دین از دولت جدا اعلان کرده است. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی امروز به فرمانده نیروهای آمریکا دیوید پتریس گفت کشتار مردم ملکی از سوی نیروهای تحت فرمان آمریکا در افغانستان دیگر قابل قبول نیست و نشاید تنها با اظهار تأسف اکتفا کرد. این اظهارات کرزی در پی هلاکت 9 طفل بر اثر حمله روز 2 مارس چرخبال ناتو در ولایت کونر است. امروز صدها نفر در کابل عکس های کودکان کشته شده در دست با شعارهای مرگ به آمریکا به سوی مرکز پایتخت راهپیمایی کردند. آزاده یک از این اعتراضگران گفت
جامعه بین الملل خودش میبینه روز صدها نفر که جه کشته میشه ولی هیچ اقدام نمیکنه. ما از مردم افغانستان میخواییم که بر علیه ای افراد بخیزن.
ناتو گفته است این کودکان را اشتباهاً چریکی های مسئولی حمله به پایگاه آمریکا پنداشته اند. بریتانیا از برنامه تجدید نظام ایرای روادیدش برای دانشجویان خارجی حمایت میکند. وزارت امور داخلی بریتانیا گفت برنامه کاهش شمار ویزاهای دانشجویی و اعمال محدودیت برای دوره های آموزش زبان انگلیسی به حضور طالبان در دانشگاه های این کشور لطمه وارد نخواهد کرد. دانشجویان تقریبا 3/1 مهاجران از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را تشکیل داده، همساله توسط پرداخت حق تحصیل و مصرفات دیگر به بودجه بریتانیا 8 میلیارد دلار درآمد می آورند. تنها در یک سال گذشته بریتانیا به طالب علمان خارجی بیش از 300 هزار ویزه دانشجویی داده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز نشر جنبستی مجله شنگوهی یک شنبه ششم مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و حالا یک نگاه به سرخطی مطالب این نشر برنامه. در گذشت حامی مهاجران گالینا کاژیونکوا در سن 6 سالگی به دنیا پدرود گفت. غفره‌های خالی در نمایشگاه تحفه‌ها تا امروز در ازبکستان معطل شدنی ماشین‌های حاملی کالاهای ایران، آمادگی این کشور را بنیادی با سنیروگاه در تاجیکستان، شرکتی پرتضاد نظام‌های حاکم در تهران و دوشنبه و واسه قهرمان چند سال داشت که هیکلش او را یک پیری سال دیدن نمودار می‌کند. شنونده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و شروع میکنیم از خبری در گذشتی گالینا کاژیونکوا. گالینا کاژیونکوا یکی از شناخته ترین مبارزان ضد نژاد پرستی و قومگرایی در روسیه در سن همگی 36 از یک مرضی جدی درگذشت. کاژیونکوا معاون رهبری سوا یک سازمان حقوق بشر در مسکو بود که سال 2002 تأسیس یافته با جمع آوری آمار معتمد درباره موارد قتل و کشتاری در زمینه عدالت قومی و نژادی انجام شده شهرت یافته بود. این آمار اساسا راجع به حمله هایی بود که گروه های قومگرا علیه مهاجران کاری از کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان انجام می دهند. همسنگران کاژیونکوا در گذشت او را یک تلفات بزرگ برای جبهه نبرد با بیگانه بدبینی در روسیه می نامند. در روسیه که از شخصیت های معروفش تنها چند نفر علیه نژاد پرستی و قومگرایی صدا بلند می کنند، کاژیونکوا به سر خود همتون نداشت. مورخ روس ویاچسلاو لیخاچوف که تاریخ جنبش های قومگرا را تحقیق می کند، گالینا کاژیونکوا را یک شخصیت معتبر و حرفه ای و انسان خوب به قلم می دهد. این برای او بزرگترین کار زندگیش شده بود. در محور کار او مبارزه با فاشیسم قرار داشت تا تنها انجام کاری که بر دوش او گذاشته اند. او از طرف گروه های نوبرآمد قومگرا نه یک بار و دو بار تهدید گرفته بود. او میفهمید که در کدام جبهه خطرناک فعالیت دارد و میفهمید که این همه برایش با چی میتواند انجام شود، ولی این مبارزه انتخاب فهمیده گلی نبود. این عرصه میتوان گفت عرصه مبارزه او بود. روسیه در سالهای بعد فروپاشی اتحاد شوروی به محض مشکلات اقتصادی و اجتماعی که از مهاجرت کاری و افزایش بدبینی نسبت به مردم غیر روس آب می‌خورد، در روبروی یک موج فزاینده قومگرایی و نجات پرستی قرار گرفت. طی سالهای اخیر در روسیه یک سلسله گروه‌های قومگرایی به میدان آمدند که اکثرش برنامه مبارزه خود را در زمینه عداوت نسبت به مردم غیر روس و مهاجرانی که از کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان و کشورهای دیگر شوروی سابق به روسیه سرازیر می‌شوند درست کردند. به حساب مرکزی ثابت، تنها تا 11 ماهی سال گذشته در روسیه 33 نفر در زمینه عداوت قومی کشته شده، زیر 300 نفر دیگر جراحت برداشتند. این سازمان که گالینا کاژیونکوا از رهبرانش بود، از انگوش شمار سازمان هایی است که موردهای حملات و کشتار در زمینه عداوت قومی و نژادی را در روسیه پیگیرانه گردآوری کرده، قربانیان چنین حملات را با کمک های حقوقی فرا میگیرد. در پایان سال 2008 خبری از تنش جدا کردن سر مهاجر تاجیک صلاح الدین عزیزوف از سوی قومگرایان را نیز محض گالینا کاژیونکوا نشر کرد، چون که قاتلان سری بریده صلاح الدین را هدفمندانه در نزد دری دفتری سازمان ساوا پرتافته بودند. کاژیونکوا از انگوش شمار افرادی بود که تمایل روسیه به سمت قومگرایی را به شدت انتقاد میکرد و میگفت چنین گرایش به امنیت تمام کشور تهدید میکند. Татьяна Локшина, معاون رئیس دفتر مسکوی هومن رایتس واچ، یک سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر، کاژیونکوا را کارشناس رقم اول در مسائل قومگرایان تندرو نام برده. سازمان سوا گفته است که کاژیونکوا با وجود اینکه از یک مریضی سخت رنج میکشید، تا آخرین لحظات مصروف کار بود. گزارش آخرین او درباره نژاد پرستی و بیگانه بدبینی در روسیه در سال 2010 قرار است به زودی نشر شود. ناتالیا تاوبینا، رهبری بنیاد ابشستنی وردیک، گالینا کاژیونکوا را محقق عقیدت من ده عنوان کرد که با کاری مبارزه با نجات پرستی در کشورش صادق بود. خانم تاوبینا میگوید گالیا شاید از آن انگوش شمار کارشناسان در کشور ما بود که این موضوع را خوب میفهمید و دربارش خیلی حرفه‌ای و با سند و استدلال و بدون واهمه صحبت میکرد. من مطمئنم که او میتوانست در بحث مسائل بیگانه بدبینی و عداوت قومی بر هر مخالفش دست بالا شود.
دوی نقصانه نپوچی.
در گذشته گالینا کاژیونیکووا را جمعیت های مهاجران مقیم روسیه نیز با درد قبول کردند. عبدالله ستار رهبر اتحادیه تاجیکان روسیه بر رادیو آزادی گفت گالینا کاژیونیکووا از کم شمار حامیان حقوق بشر در روسیه بود که با دفاع از مهاجران کاری از جمله مرد کاران تاجیک صمیمانه و با جسارت صدا بلند میکرد. با باوری او از دست دادن حامی چنین خوشنام برای مهاجران تاجیک تلفات سنگین است. با صحبت عبدالله ستار گوش میدهیم.
یک تلفات بزرگ در حقیقت هم بسیار پشتیبانی میکرد از شهروندای تاجیکستان هم از اون جمله، یعنی تمام همه مهاجرای مهنتی و تمام همه جبردیده و غیر مهاجر هر یک نماینده دیگر ملت هایی هم که در اینجا بودن اگر از دفتگان طرف تزویق و فشار میدنن اون پشتیبانیش میکرد خدا رحمتش کنه. سلام برای هاوی در رسی آز براسته از حامیان همین حفظ شهروندی و خیلی آدم های نامدار و ایناش که در حقیقت پشتیبانی نکنند از جمله از مجرم مانده یک دو نفر موندگی دن همین هم یک که از اون آدم های پشت باشند.
و بسیاری میگن که همون آماری که سازمان ساوا میداد درباره موردهای حمله علیه مهاجرات در زمینه عداوت قومی یکی از معتمدترین آمارها بود.
درست از برای من میدونم که حتی همون پلت جمعیتی و اینا هم در حسابات خچو هست اما استفاده میبردن از امور رو بسیار دقیق میامو بعد یک چیز نمیگیری از یک مخز نیه مثلا از ما هم میترسیدن از ما هم یکون معلومات میگرفتن از دیگر کسا هم میگرفتن همونا پورا تحلیل تحقیق میکنن یکون چیز دروغ خیلی عادت هم نداشت.
سازمان های زیادی هستن که بخاطر گراند کار میکردن بخاطر مثلا بعضی منفیت های مالی و چی، اما گالینا کاژیونیکووا گفته میشه که خیلی صمیمانه دلسوزی میکرد نسبت به مردم غیر.
من برای همون میگم که اون از چیزه بود که یک دو نفر موندگی هم از همون آدم هایی که به همین مقصد گفته و از همون هایی که در حقیقت صادقانه و خالصانه و صمیمانه همون مسئولیتی که بردوش دوستدن یعنی مسئولیت پشتوبانی از فردای علایده و از شهروندان از جمله از ماجرای مهنتی همون کار میکرد. دیگراش یا به خاطر آبرو یا به خاطر مبلغ خیلی باشن یک چند نفر موندگی هم از همون ها که یکش همین بود شاید که پیش قدم شاید همین بود. حتی من با اطمینان با افسوس میگم که شاید که از ما مثلا که همچون نفرهای جمعیتی بسیار وقت واهمه میکنیم که ما از شهرونده هم پشتیبانی میکنیم فایده همون گلینه با شهرونده توجیک مثلا با موضوع مهنتی ما شاید از ما شاید نه عمیق از ما زیادتر فایده رسیده است.
یک جهان سپاس. عبدالله ستار بود رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه با خاطراتش از گالینا کاژیونیکووا از معروفترین حامیان حقوق مهاجران از جمله مهاجران تاجیکی در سن 36 در مسکو درگذشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد
امروز با جویدانه.
و در ادامه این نشر مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان. از روز 3 مارس در شهر دوشنبه نمایشگاه ویژه تحت عنوان تحفه‌های سال 2011 آغاز و کار کرد که به ایدی بانوان 8 مارس اختصاص یافته است. این نمایشگاه با ابتکار شرکت‌های ایران راه اندازی شد ولی بسیاری از شرکت‌های ایرانی نتوانستند مال خود را سری وقت به این نمایش برسانند. چند ماشین حامل اموال ویژه نمایشگاه تحفه‌ها از ایران باز هم در قلمرو ازبکستان بند مانده و فقط امروز به دوشنبه رسیده است، زمانی که تا پایان نمایشگاه همگی 2 روز دیگر میموند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
قسمت بزرگ کالاهای 18 شرکت ایرانی پس از 3 روز آغاز نمایشگاه تجارتی بخشیده به 8 مارس وارد تاجیکستان شدند. محمد زارعی از شرکت سروش خراسان ایران سازمان دهنده این نمایشگاه گفت در گمرکات ازبکستان به دلایل نامشخص یک تعداد ماشین های بارکشان شرکت های ایرانی بند مانده بودند.
معمولا هست چند تا تاجر ایرانی که اینجا هستند این دوستان میفرمایند که توی مرز ازبک یا تون کشور مربوطه سر مشکلاتی هست بالاخره برای کالاهای ایرانی وجود میاد.
تاجران ایرانی میگویند مشکل در قلمرو ازبکستان هنوز 2 سال پیش برابر منع واگن‌های تاجیکستان شروع شده است. در این زمینه حکومت ایران نیز چندین مرتبه از ازبکستان خواستار رسیدگی به این مشکل شده بود. نمایشگاه تجارتی که تحفه‌های سال 2011 عنوان دارد 3 مارس آغاز یافت و در آن به جز شرکت‌های ایرانی 7 شرکت از ترکیه، افغانستان، پاکستان، اوکراین، روسیه و تاجیکستان اموال از قبیل اتریات، جواهرات، سر و لباس، جهاز خانه و غیره را به نمایش گذاشتند. خانم مملکت ساکن شهر دوشنبه که به تماشای نمایشگاه آمده است میگوید در قیاس با بازارها نرخ اموال در اینجا ارزان تر است.
ارزان نست، هر چیزی باش بود، وای سفر هم شد، مو امده همینجا آینه، همه مویشی، همه چیز گشت رفته. بازار هیچ نباشد، همین 400-500 فرق میکنه. یک تا چیزی میگیریم مو، بازار خیلی 10 باشد، اینجا 800-700 میگیریم.
تاجران میگویند در قیاس با بازار قیمت مال و کالا در نمایشگاه ها عمدتاً تا 20% پایین تر است. جانب تاجیکستان را در این نمایشگاه یک شرکت کیفبراری معرفی میکند که رهبرش شهروند آفریقای جنوبی است. زیبونیسا کارمند این شرکت گفت
اینجا دریوان کجای تیار کرده میبرن دوشنبه این خوجایی ما میخرن روحبری ما خریده در مومیتی ما سمکه تیار میکنیم بعد فروش دا میبرن این از همه مال دوشنبه خودش
اما در نمایشگاه بخشیده به روز مادران تا امروز ایده از غرفه های منصوب به شرکت های ایرانی خالی بود. محمد زارعی از شرکت سروش خراسان ایران گفت مال و کالای ایرانی که نو رسیدند به درد مردم تاجیکستان بیرون از ایام عید نیز میخورند و همیشه خریدار دارند. نمایشگاه تحفه های سال 2011 که به روز مادران بخشیده شده است تا 8 مرد ادامه خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
3 روز معطل شدن ماشین های حامل کالاهای ایرانی برای یک نمایشگاه مخصوص عید بانوان در دوشنبه. گزارش بعدی ما نیز به گونه مخصوص زنان است، ولی زنان قاره اروپا. اتحادیه اروپا با گزارش نبش بسیار از کشورهای این سازمان را در خجالت گذاشت. بنا به آمار تازه، درآمد زنان در قلمرو اتحادیه اروپا به حد میانه نظر به درآمد مردان 7.5% کمتر بوده. این توافق عمیق 15 سال باز ادامه دارد. چرا بیشتر موضوع در گزارش همکار ما طاهری سفر.
ویویان ریدینگ، کمیسیونر حقوق زنان در اتحادیه میگوید تفاوت مذکور چنین معنا دارد که زنان باید 2 ماه اضافی در یک سال کار کنند تا برابر مردان پول به دست آورند. میتیو نیومن، سخنگوی ویویان ریدینگ، سبب تفاوت عمیق درآمد زنان و مردان در کشورهای اتحادیه اروپا را در ساختار بازار کاری کشورهای عضو خواند. او همچنین گفت
many women are not going into certain professions.
بسیاری از زنان برای کار کسب‌هایی را که پول بیشتر دارند انتخاب نمی‌کنند. این از ایام جوانیشان شروع می‌شود که زنان بیشتر به علوم اجتماعی رو می‌آورند و مثلا آموزگار می‌شوند که مزد کار بلندی ندارد. آنها مهندس، متخصص کامپیوتر و کارگزاری نمی‌شوند که مزد کار زیادتر دارند. کامپیوتر ساینس، منیجمنت،
where there are higher paying jobs. تفاوت درآمد زن و مرد در کشورهای عضو از هم فرق می‌کرده است. مثلا در استونیا این فرق 30% بوده است، ولی ایتالیا می‌تواند خودستایی کند زیرا فرق درآمد زنان از مردان در این کشور تنها 5% را تشکیل می‌دهد. میتیو نیومن می‌گوید سبب تفاوت کمی درآمدها در ایتالیا این است که زنان در این کشور نظر به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا به کارهای کم‌مزد کمتر جلب می‌شوند. کمیسیون اروپا گفت که برای رسیدگی به این مشکل معرکه‌های را برای بالا بردن آگاهی جامعه از این مسئله راه‌اندازی خواهد کرد. اما بعضی از سیاستمداران اتحادیه اروپا خواستار اصلاحات قانونی برای رفع این مشکل هستند. ایوا بریت سفنسن، رئیس کمیته حقوق زنان در پارلمان اروپا میگوید گزارش نشان می‌دهد که دستورهای اتحادیه برای تضمین پرداخت مزد برابر کار به مردان و زنان نتیجه نداده است. از این رو به گفته او کمیسیون اروپا باید قانون نوی برای حل این مشکل قبول کند.
قانون باید به شکلی باشد که نگذارد تا نابرابری در پرداخت مزد کار ادامه کند. ما کاری زیاده کرده می توانیم، ما انسان را به ماه فرستاده می توانیم و باید دستورهای هم قبول کنیم که در عمل نتیجه دهند.
خانم سوینسن می گوید حل مشکل مذکور را باید از بالا تا پایان جستجو کرد و مثال آورد که 97% مدیران شرکت های بزرگ قلمرو اتحادیه اروپا زنان هستند. ایوا بریت سوینسن به اتحادیه توصیه داد که به نروژیا پیروی کند که عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی در شورای مدیران تمام شرکت های کشور برای زنان کوتا جدا کرده است. فرانسه و اسپانیا اولی همین سال چنین کردند و بلژیک هم در اندیشه قبول یک چنین قانون بوده است.
Начиная с Нового года на наших волнах перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода.
شنونده عزیز، مجله پرکریاستک مسئول مشترک پنج بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی شوم یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم شود. اما در ادامه این نشر مجله ادامه موضوع های تاجیکستان، ایران میخواهد در تاجیکستان طرحی را که چین تحت فشار ازبکستان صرف نظر کرده بود عملی کند. ایران گفته است در اجرای طرح ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان و نیروگاه های نوروباد 1 و نوروباد 2 در رودخانه های خنگاب سهم خواهد گرفت. اما آیا ایران با فرق از مسکو و پکین با مخالفت های سرسختانه تاشکند با برنامه های نیروگاه سازی دوشنبه چگونه برخورد خواهد کرد و چی انگیزه هایی است که دو رژیم به هم تضاد دوشنبه و تهران را چونین در کناری هم آورده است؟ گزارش داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
و گفته مقامات ایرانی تا کنون قراردادی ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان نهایی شده و یک هیئت متخصصان ایرانی فعلا در حال آموزش پیشنهاد تاجیکستان برای طرح نیروگاه های نوراباد است. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در تاجیکستان میگوید
نیروگاه نوراباد خود تازه مطرح شده، شاید دو ماه پیش، یک ماه و نیم پیش، در وقتی ما برای آبگیری مخزن سنگ توده همراه آقای رئیس جمهور رفته بودیم، در اونجا مطرح کردن آقای رئیس جمهور این رو وزارت نیرو یک هیئت اعزام کرده، در حال مطالعه هستند.
شرکت سنگاب ایران در حال حاضر سرگرم ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ توده 2 است و قرار است تا پاییز امسال ساختمان این نیروگاه تکمیل شود. این طرح توسط سرمایه‌گذاری جانب ایران در حجم بیشتر از 200 میلیون دلار بنیاد می شود. شرکت ایرانی سنگاب به دنبال انجام طرح سنگ توده 2 با ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان آغاز خواهد کرد. اما ساختمان نیروگاه های برق آبی در رودخانه های زرافشان و خنگاب و سرخاب طرحهایی هستند که تا چند وقت پیش جمهوری مردمی چین نیز گفته بود آماده است در اجرای آنها سهم بگیرد، ولی بعداً مقامات تاجیکستان اعلان کردند که چین تحت فشار جانب ازبکستان از اجرای تعهدات خود در اجرای ساختمان این نیروگاه ها صرف نظر کرده است. سیف الله سفروف معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در حال حاضر برای خود ایران نیز مهم است که اجرای این طرح ها را به نمایش بگذارد.
برای خودی آنها هم یک کاغذ تحلیلی چخلگی در خیمی هست خواهد بود، یعنی معاین میکند که تا کدام درجه آنها قاطعانه در تصمیمشان هستند و در مقابل اون انگیزه هایی که همسایه کشورها دارند آنها میتوانند که مقاومت کنند.
در همین حال حامد جان آریپوف دبیر کمیته ملی تاجیکستان در کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ میگوید از نظر تکنیکی و مالی و امکانات دیگر ایران توان ساختمان نیروگاه های بزرگ را دارد، اما آیا پیش آمدن این مشکل در اجرای این طرح ها را میتوان انتظار داشت و شرایط احتمالی وجود دارد که ایران را نیز وادار به عقب نشینی از چنین اقدام کند؟ حامد جان آریپوف در این باره میگوید
همه چی شدنش ممکن، چون که ما نالکه در گازت خواندیم که گویا که ازبکستان خریدار شده میتواند برای نفت و ایران. دیگر طرف ازبکستان خودش هم جیم نمیشیند که کدام دولتی که ما میخوایم کار کنیم و دیگر طرف میبرد.
ایران در سال گذشته روسیه را پشت سر گذاشت و بعد از چین دومین کشور سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان شد. این کشور تاکنون در طرح ساختمان تونل استقلال، ساختمان نیروگاه سنگ توده 2، راه کولاب درواز و ساختمان چندین کارخانه مشترک تاجیکستان و ایران سهم گرفته است. تاجیکستان و ایران را زبان، ادبیات، تاریخ و دین مشترک به هم میپیوندد، اما نظام‌های حاکم کنونی دو کشور دو قطبی به هم کاملا مخالفند. یکی دنیوی به اصطلاح منقدانش افراطی و دیگر باز هم به تعبیر منقدانش مذهبی بنیادگرا، اما یکی شدیداً به پول نیاز دارد و دیگر در شرایط انزوای جهانی و شریک، و این نکته اشتراک دو رژیمی با هم در تضاد شده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عزم ایران برای بنیاد 3 نیروگاه دیگر در تاجیکستان و در دقایق پایانی نشر مجله شانگاهی گزارش جالبی داریم نیز از تاجیکستان. در مرکز ناحیه واسه پیکره مسفید شمشیر به دست نصب شده است که دستان او گویا توانی برداشت شمشیر را ندارد. این پیکره واسه قهرمان است که در باره جفا آرایی او علیه خان و امیرهای منقی در آخری عصر 19 داستان ها انشا شده اند. ساکنان این محله و رهگذرها که روز چند دفعه از میدان مرکزی ناحیه میگذرند همگی باور دارند که واسه قهرمان اینی همین پیرکی شمشیر با دست است. اما این مجسمه به واسه واقعی چی شباهت دارد؟ داستان هیکل واسه و باقی هیکل هایی رو که اساساً در لباس و سیمای افراد پیرسال کنده می شوند همکار ما مؤمن احمدی گزارش کرده است.
پیکره واسه در زمان شوروی با بلندی 10 متر و سیمای پیرانه و سله و جامه برتن از جانب هیکل تراشان شوروی ساخته شده است. نسیم بهادروف آموزگار یکی از مکتب‌های ناحیه واسه میگوید چون از تاریخ و اثر واسه ساتیم اولوغزاده مطالعه میکنی که این قهرمان با جسارت و مردانگی زیدی امیران منقید شورش کرده است و همگی در سن 40 سالگی کشته شده است، با واقعیت هیکل او در مرکز ناحیه شبهه پیدا می شود.
واسه یک شخص مبارزه بود که در سن تخمیناً 40 سالگی قهرمانی ها کرده است و به نهایت پهلوان جوسه بود. اما این مجسمه که در ناحیه هم خیلی گذاشته شده است، این بر شخصیت 70 یا 80 ساله مانند است.
با سیمای پیرانه و دور از واقعیت این شخصیت، ساختن هیکل واسه در تاجیکستان نمونه تنها نیست. هیکل و پیکره های رودکی، فردوسی، سینا و دیگر بزرگان گذشته تاجیک در نکات گوناگون تاجیکستان با چنین شکل ساخته شدند. رحیم سفرف، یک آموزگار زبان و ادبیات تاجیک، میگوید کار تا جایی است که اگر از یک خواننده خواهش تصویر سیمای این بزرگان را نمایی، آنها حتما برایت یک مویسفیدی پیرو خورو زلیل را میکشند. ظفر میرزایان پژوهشگر تاجیک میگوید و چون شکل آفریدن سیمای بزرگان تاجیک ایدئولوژی خاصی شوروی بود که همیشه تلاش تیره و تور و پیرو افسرده و ناتوان نشان دادن گذشته را مینمودند.
پیکره هایی که می تراشیدن و عکس هایی هم که می گیردن سیرابمدا هم از سلدار شما ببینید در این پیکره های ساخته شده آنها این روح وجود ندارد. یک سلدار است، ایشکی است، ایساد است، کتاب در دست شد، خوب یک
شاید این نکته بحث برانگیز باشد، اما با گفته میرزایان با حقیر نشان دادن بزرگان یک ملت در پیکره و عکس ها آنها مردم را از اصالت خود دور می نمودند. اما امری امینوف پیکره ساز تاجیک مقیم فرانسه میگوید با چنین شکل ساختن هیکل و پیکره ها در تاجیکستان از ناآگاهی مؤلفان خبر می دهد. او میگوید قبل از آفریدن سیمای یک شخصیت باید حیات او را از سرچشمه های گوناگون تاریخی آموخت.
حکر واسه گوری گریگوریش ایوانوف و اولا خود همون آدم و گیجیزیس بود. وقتی که این حکر واسه فرمایش میتیان گوری گریگوریش یک موسیقی نمی آباد. یک آدم خوش صورت ده هم. به همین وسیله و همون آدم خوش صورت نمی آباد و همون می سوزد. یعنی اون وقت آنکه میخواستن که سیمای تاریخی برجسته اوفران و در سطح تعداد خودش گوریگوریش ایوانوف هم نسخ.
اما هنوز هم به نظر میرسد که در تاجیکستان با سیمای پیرانه و خیرتمندانه بنیاد نمودن هیکل و پیکره ها ادامه دارد. با گفته میرزایان با چنین صورت ساختن پیکره های بزرگان گذشته ملت به حد در ذهن ها جای شده است که عوض کردن آن خیلی مشکل است. امری امینوف نیز میگوید او جانبدار بازسازی سیماهای چنین هیکل و پیکره ها است.
همین سیمای تاریخی ما هر روز اگر بیشتر اگر به مردم معرفی کنند شناس کنند و همون سیمای جوانتر و لیکن در سطح عالی باشد، در سطح عالی پرسنلی باشد، نه به اون سطحی که مثلا می ساختن و می بینید آدم می ترسد از هیکل. اون سومانی که در دوشنبه هست برای من مجسمه نیست و اون رودکی که نام ساختن در دوشنبه برای من اون رودکی هم نیست.
باید افزود هرچند در آزمون طرح پیکره رودکی در شهر دوشنبه پیشنهادهای جالب و غیرعادی به میان آمده بود، مقامات از راه کهنه مراجعت به هیکلسازان روس قدم برداشتند. به این ترتیب در تاجیکستان تقریبا هیکلی نیست که در آن روحی بی‌شکست و پرغرور ملی نیرو توانایی و آمادگی به مبارزه را نمایش دهد. اما شاید تغییر آغاز یافته است، زیرا مسئولان حکومت ناحیه واسه اخیراً گفتند در صورت پیدا کردن امکانیت های مالی هیکل واسه را از دیگر و به گونه دیگر خواهند ساخت. مومن احمدی، رادیوی آزادی.
ویژگی های هیکل سازی در تاجیکستان در نمونه هیکل واسه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله شنگوهی یکشنبه 6 مرد. گفتارهای شنگوهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله پرکریستوک محصول مشترک 5 بخشی آسیای مرکزی در رادیوی آزادی ادامه میدهد، ولی من میرزا سلیم پور مجری گفتارهای شنگوهی در همینجا با همگی شنوندگان عزیز این برنامه خداحافظی میکنم تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
در برگ گل چو شبنم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
با یار خیش همدم بودیم یا
Перекресток.